أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزن اندک. خدای متعال قلوب یکایی که ما رو به معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از برکاتی که ما در روایات ائمه علیهم السلام به او دعوت شدیم و فضیلت‌های فراوانی هم داره، زیارت معصومین علیهم السلام هست که شاید در کمتر عملی است که به خصوص از اعمال مستحب اینقدر فضیلت براش ذکر شده باشه، در به خصوص در زیارت سید الشهدا علیه السلام صدها روایت از معصومین علیهم السلام به انحاء مختلف نقش شده و در این روایات آثار و برکات زیارت سید الشهدا علیه السلام بیان شده. نسبت به غیر سید الشهدا سایر معصومین هم همین طور هست. در زیاراتی که ما داریم یکی از آداب این است که وقتی انسان به زیارت معصوم می رود به حضرت عرض ادب و عرض سلام کنه و تجدید عهد با امام علیه السلام داشته باشه. این تجدید عهد با امام چند قسم هست. یک قسم تجدید عهد با امام همین است که انسان مقامات معصومین علیهم السلام رو بیان بکنه و اقرار نسبت به این مقامات بکنه. این یه نوع تجدید عهد با امام هست. هم خود زیارت رفتن، در ملاحظه فرمودید که ما عهدی با امام خودمون داریم، تمام عهد ما به این است که به زیارت امام بریم. اون وقت در زیارت یکی از قرارهایی که ما با معصومین علیهم السلام داریم و تجدید عهد میکنیم همین اقرار به مقامات معصومین است. این زیارتنامه هایی که ما میخونیم در واقع این زیارتنامه ها یه نوع عهدنامه است بین ما و امام خودمون. شما به امام عرض ادب میکنید، سلام میکنید، تواضع میکنید و شؤونی از امام رو یاد میکنید، به هر شأن امام، به هر مقام امام سلام میکنید. مثلا در زیارت جامعه کبیره شما فرض میکنید به امام سلام میکنید به این عنوان، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا مثلا سلام میکنید به امام علیه السلام به عنوان اینکه التامین فی محبت الله. این در واقع باطنش تجدید عهد و قرار با امام علیه السلام. ما داریم قرار خودمونو با امام تجدید میکنیم و اقرار به مقامات ائمه علیهم السلام میکنیم و این اقرار و پذیرش مقامات ائمه علیهم السلام و تواضع در مقابل مقام ائمه علیهم السلام کردن یکی از بهترین اموری است که در ما طهارت نفس ایجاد میکنه، یعنی اقرار به شؤون ائمه علیهم السلام، پذیرفتن اون مقامات و اینکه انسان در باطن تسلیم این مقام امام علیه السلام بشه، یکی از بزرگترین عبادت هاست. باطن این امر تواضع در مقابل خدای متعال هست و لذا منشأ طهارت نفس انسان میشه. در زیارت جامع کبیره از امام هادی علیه السلام این تعبیر در خاطر مبارکتون هست که حضرت اونجا میفرمان و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا یا تیبن لخلقنا طهارتن لانفسنا تزکیتن لنا کفارتن لذنوبنا، که صلواتی که ما بر معصوم میفرستیم این صلوات که باطنش تواضع و خشوع در مقابل معصوم است در روایت آمده، تجدید عهد با معصوم هست، این موجب طهارت نفس میشه، موجب پاکی خلق انسان و اخلاق انسان و خلقت انسان میشه. یعنی حتی اگر در خلقت انسان در عوالم گذشته به خاطر بعضی از کوتاهیایی که ما داشتیم یک رگه هایی از ناخالصی در ما باشه، این با تواضع در مقابل معصوم این پاک می شود. خلقت انسان خلقت گوارا میشه، اخلاق انسان اخلاق گوارا میشه، کفاره گناه انسان میشه، طهارت نفس حاصل میشه. این اون چیزی است که در اقرار به مقام معصوم حاصل میشه. این زیارت نامه هایی که ما می خونیم در واقع اقرار نامه ماست. معناش اینه ما شما رو به این مقامات میشناسیم و در مقابل این مقامات شما تواضع میکنیم. البته اینا یه لوازم عملی هم داره، اگر او امام است، اگر اقرار کردیم به مقاماتش، در زندگیمون هم باید ملتزم باشیم، در زندگی فردی و اجتماعیمون به اون مقامات معصوم ملتزم باشیم. ولی نفس اقرار که انسان مقام معصوم رو توجه بکنه و در مقابل این مقام تواضع و خضوع بکنه، این راهی است برای رسیدن به طهارت نفس، راهی است برای رسیدن به توحید، راهی است برای رسیدن به بندگی خدای متعال. لذا عنایت کنید این مزامینی که در زیارت نامه ها نقل شده از معصومین علیهم السلام، مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت جامع کبیره، در واقع به یه معنا اقرارنامه ماست. ما نسبت به این شؤون و مقاماتی که برای معصوم ذکر میکنیم اعتراف و اقرار میکنیم و با این اعتراف و اقرار تواضع پیدا میشه، درهای توحید به روی انسان باز میشه. یک جمله ایست، مطلبی است من در محضر اعزان اساتید خودم عرض میکنم. تلقی حقیر این است که اگر ائمه علیهم السلام ابواب الله هستند، یعنی درهای وادی توحید به سوی ما از وادی ولایت امام باز میشه و به اندازه‌ای که به امام نزدیک میشیم و ورود به ساحت امام و آستانه امام پیدا میکنیم و به اون اندازه‌ای که وارد میشیم به ولایتشون، به همون اندازه درهای معرفت الهی، محبت الهی، وادی توحید به روی ما گشوده میشه. اگر این رو بپذیریم، هر مقامی از مقامات ائمه علیهم السلام یک بابی است به سوی توحید. اگر فرض کنید امام علیه السلام مقام محبت الهی داره و در محبت تام، در محبت است، التامین فی محبت الله است، اگر مقام بندگی دارد و خاص در بندگی است، عباد مکرمون است، بنده است که به گونه عبادت و بندگی کرده که مورد اکرام الهی قرار گرفته، و اگر و اگر بقیه شؤونی که برای ائمه علیهم السلام هست، اگر ما به این شؤون سلام میکنیم، در واقع سلام به هر شأنی، تواضع در مقابل اون شأن و ورود به وادی توحید از همون باب هست. یعنی به هر مقامی از مقامات ائمه انسان سلام میکنه، اگه این سلام درست واقع بشه، یعنی اقرار به مقام انسان داشته باشه، تواضع در مقابل این سلام کنه، در مقابل این مقام امام علیه السلام کنه، از همون وادی اون مقام امام یه بابی به روی انسان گشوده میشه. یعنی اگر امام التامین فی محبت الله هست، در مقام محبت الهی محبتشون تامه، اخلاص در محبت دارن، کمال محبت رو دارن، هیچ عیب و نقصی در محبت اونا نسبت به خدای متعال نیست، رقیب و شریکی در محبت برای خدا قائل نیستند، تمام درجات محبت رو طی کردند، همه محبت های دیگران شعاعی از محبت اونهاست. اگر انسان به این شأن امام سلام کرد و تواضع کرد و خشوع کرد، یه بابی از همین مقام به روی انسان باز میشه، انسان به منزلتی از محبت الهی میرسه در اثر تواضع در مقابل این مقام امام علیه السلام. اگر ائمه المخلصین فی توحید الله هستند، در مقام بندگی و توحید مقام اخلاص رو دارند، هیچ شرک خفی و اخفایی در وجود اونها نیست، توحید کامل دارند، اگر شما به این شأن امام سلام کردید، تواضع در مقابل اون شأن کردید، از همین مقام امام بابی به روی انسان گشوده میشه و از اون مقام امام یه جلوه‌ای در وجود انسان پیدا میشه. لذا تلقی حقیر این است که ما وقتی زیارت جامعه کبیره میخونیم، اگر ده ها سلام به ائمه علیهم السلام میکنیم، در واقع ده ها بار داریم باب توحید رو میکوبیم، ده ها بار داریم در خونه خدا رو میزنیم، ده ها بار داریم از طریق این مقام امام به خدا نزدیک میشیم. این حقیقت زیارت است. لذا در زیارت امام علیه السلام، اگر زیارت درست واقع شد، اون چیزی که اتفاق میفته زیارت خداست، اون چیزی که اتفاق میفته لقاء الله است. انسان اگر زیارت درست انجام بده، در این زیارت باید بابی به سوی معرفت و توحید و زیارت الهی به روی انسان گشوده بشه. این حدیث معروف رو که در عین اخبار رضا مرحوم صدوق نقلش کردن، ملاحظه فرمودید که از امام رضا ابوسعد سوال کرد، یا ابن رسول الله، یه حدیثی است که اهل حدیث نقل میکنن، این حدیث کنه او از دو چیز سوال میکرد، این حدیث درسته یا نه، و دومی که معنای این حدیث چیه. اون حدیث رو حضرت اینجوری عرض کرد، ابوسعد عرض کرد اهل حدیث نقل کردن که مؤمنین یزورون ربهم در بهشت، یزورون ربهم من منازلهم، در هر کجای بهشت هستن، خب منازل بهشت درجات داره دیگه، کمون این که ایمان درجات داره، مقامات بندگی درجات داره، بهشت هم درجات داره، لذا منازل مؤمنین در بهشت متناسب با درجات ایمانشون هست. خب تو این درجات بهشت که قرار میگیرن، فرمود مؤمنین در هر منزلی که هستن از همون منزل خودشون پروردگار خودشون رو زیارت میکنن، یزورون ربهم من منازلهم. این حدیث درسته و اگه درسته معناش چیه؟ حضرت حدیث رو تأیید کردن، بعد یه معنایی برای حدیث گفتن که معنای خیلی عجیبی است. حضرت فرمودن خدای متعال کسی و شخصیتی برتر از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خلق نکرده. شخصیتی بالاتر از ایشون خلق نکرده، او رو فضیلت داده بر همه انبیا و همه ملائکه. بعد فرمودن این پیامبردری مقام و شأن نیست که خدای متعال اطاعت او رو عین اطاعت خودش قرار داده و فرموده من یطع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی رسول رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. این معناش نیست که رسول خداست، یا معناش نیست که وجود مقدس حضرت حق در نبی اکرم حلول کرده، اینها نیست. هر مؤمنی میفهمه اینا غلطه، اینا شرکه، ولی در این حال حضرت در یه مقامی است که طاعتش طاعت خداست و به تعبیر باز حضرت فرمودن بیعت با او رو بیعت با خودش قرار داده، فرموده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با شما بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، ید الله فوق ایدیهم، این دست شما که رو دست اوناست این دست خداست، ید الله فوق ایدیهم. حضرت توی چنین مقامی هستن، خدای متعال بیعت او رو بیعت خود، اطاعت او رو اطاعت خود قرار داده. قرار دادی نیست که صرفا یه قراری کردن، حقیقتا این پیغمبر در یه مقامی است، قربی به حضرت حق دارد، نسبتی با حضرت حق دارد که طاعتش عین طاعت خداست. قربی دارد که بیعتش عین بیعت با خدای متعال هست و زیارتش زیارت خداست. بعد امام رضا این حدیث نبوی رو خوندن که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. اگر کسی منو زیارت کنه چه در دوران زندگی خودم چه در بعد از موتم، این فقط خدا رو زیارت کرده است به تحقیق. یعنی زیارت الرسول همون زیارت خداست. بعد حضرتون حدیثی رو که عباسلت سوال کرده بود حالا معنا کردن. حدیث این بود المؤمنون یزورون ربهم من منازلهم، مؤمنین تو بهشت که هستن از همون جایگاه خودشون پروردگارشون رو زیارت میکنن. حضرت فرمودن وجود نبی اکرم درجاتشون اعلی درجات تو بهشت، همه مؤمن درجاتی دارن مؤمنین، ولی جایگاه رفیع حضرت در اعلی درجاته. مؤمنین از همون منازل خودشون تو بهشت حضرت رو در اون مقام رفیعش که مقام فوق عرشه، هیچ مقامی بالاتر از اون نیست و مؤمنین خیلی با اونجا فاصله مقام دارن، ولی از منازل خودشون پروردگار خودشون رو زیارت میکنن، چی رسول گرامی اسلام رو زیارت میکنن. و مودین همین زیارت خداست. حتی در بهشت در دنیا هم اینطوریست، من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی که فقط زار الله. کسی منو در زندگی هم زیارت کنه خدا رو زیارت کرده، در بعد حیاتم در دوران موت من در عالم آخرت برزخ منو زیارت کند خدا رو زیارت کرده. حضرت فرمودن تو بهشتم مؤمنین وقتی بناس زیارت الله نصیبشون بشه از طریق زیارت رسول زیارت الله نصیبشون میشه. این یه چنین مقامیست که وجود مقدس نبی اکرم دارن، همچنین سایر معصومین. چون این روایت اختصاص به حضرت نداره، معصومین هم همینطورن. اگر کسی اونها رو زیارت بکنه زیارت اونها زیارت خداست. البته روشنه معنای این حرف، عرض کردم این نیست که امام خداست، معنای این حرف این نیست که خدا در امام حلول کرده، هیچ کدوم از اینا نیست، ولی امام در یه شأنی است نسبت به خدای متعال که زیارت او زیارت خداست، لقاء او لقاء خداست. لذا در روایات زیارت امام رضا علیه السلام در روایت زیارت سید الشهدا مکرر آمده و مود اگر کسی سید الشهدا رو در عرفه زیارت کند خدا رو در عرش زیارت کرده، خدا رو در مقام کرسی و فوق کرسی و فوق عرش زیارت کرده. این روایات معناش چیه؟ معناش اینه انسان میتونه در عرفه امام حسین و مقام فوق عرشیش رو ببینه. این امام حسینی که ما میبینیم یه مقام ظاهری داره یه مقام فوق عرشی داره. انسان اگر چشمش محدود ببینه همین جسم امام رو میبینه. حتی عرض بکنم مؤمن و کافر جسم امام رو هم یک جور نمیبینن، نه فقط مقامات باطنی امام، مقامات ظاهری امام هم مؤمن و کافر دو جور میبینن. ملاحظه کردید روایات خلقت معصومین رو فرمود جسم ما از مثلا مقام عرش و روح انبیا و شیعیان و مؤمنین از مقام جسم ماست، جسم امام هم جسم فوق‌العاده‌ای است. جسم امام رو هم حتی کافر غیر مؤمن اونچنان که باید نمیتونه ببینه، چون امام آیه خداست. والآیت المخزونه در همین زیارت جامع کبیره ملاحظه فرمودید امام هادی که از شؤونی که برای امام نقل میکنن است که امام آیه مخزونه خداست، آیه در خزانه است، هر کسی دستش نمیرسه به این، مثل قرآن میمونه. قرآن چجوریست؟ انه لقرآن کریم، این کتاب کتاب بخشنده است، دست همه رو میگیره، برای همه رزق و سفره پهن میکنه متناسب با درجاتشون. هر کسی سر صف امیرالمؤمنین فرمود ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، در نهج البلاغه نقل کرده از حضرت، هیچ کسی کنار سفره قرآن نمیشیند الا اینکه وقتی پا میشه یا یه چیزی بهش اضافه شده یا یه چیزی ازش کم شده، زیادت فی هدن او نقصان من عما، یا یه کوری ازش برداشته شده یا یه باب هدایت جدید بروش باز شده. این قرآن یه همچین کتابیست، ولی این کتاب کتاب کریم بخشنده، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن در یه کتابیست که اون کتاب خودش کنان داره، حجاب داره، پرده داره، جلد داره، هر کسی دستش بهش نمیرسه، برای هر کسی اون پرده کنار نمیره. لا یمسه الا المطهرون، انسان به اندازه طهارتش قرآن رو مس میکند. هر کسی نمیتونه به هر مقامی از مقامات قرآن نزدیک بشه. یک کسی وقتی وارد ساحت قرآن میشه به مقامات باطنی قرآن راه پیدا میکنه. قرآن فرمود 70 بطن داره، بطنش هم بطن داره. مقاماتی قرآن از مقاماتی تنزل پیدا کرده. یک کسی وقتی سر سفره قرآن میشینه پرده میره کنار، مقامات باطنی قرآن رو میبینه. یک کسی هم نه، فقط سر و صدا میشنوه. قرآن میفهمد پیغمبر ما، شما که قرآن میخونید با اینکه لسانتون لسان اللهه، کلام کلام اللهه، اونایی که ایمان به آخرت ندارن جز سر و صدا هیچی نمیشنون. چرا؟ چون بین شما و اونا یک پرده است، یک حجابی است، ولو اینکه این حجاب دیده نمیشود. اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا، ما یه پرده قرار میدیم، گرچه این حجاب مستوره، حجابا مستورا، لذا نمیشنود الا کالذی ینعق بما لا یسمع الا دعا و ندا، مثل حیوانی که سر و صدا میشنوه. این یه جور قرآن شنیدنه. یک بارم یه مؤمنی که درهای نورانیت قرآن به روی دلش باز شده این قرآن میشنوه، قرآن میخونه، کارش به جایی میرسه که اگر معصوم باشد، امام صادق ظاهرن خاطرم است آیه رو تکرار کردن در نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یادم نیست، شاید هم امام سجاد بودن، فرمودن انقدر این آیه رو خوندم تو از قائلش شنیدم، این قرآن رو از خود خدای متعال تلقی کردم، از خدا شنیدم قرآن رو، کلام خدا رو از خدا شنیدم. مؤمنین حالا درجهشون اینجوری نیست، مؤمنین میتونن به یه جایی برسن که قرآن وقتی میخونن قرآن رو از رسول خدا بشنوند، گویا حضرت داره برشون قرآن میخونه، گویا امیرالمؤمنین میخواند، گویا امام زمان داره قرآن میخونه، قرآن رو از حضرت میشنوند، از حضرت تلقی میکنن، صدای حضرت رو، کلام حضرت رو، تنین معنوی کلام حضرت رو با گوش جان خودشون میشنوند. اینم یه جور قرآن شنیدنه. وقتی قرآن میشنوند گوش دلشون باز اون نغمه های باطنی قرآن رو میشنوند، چشم دلشون باز اون مقامات باطنی قرآن رو میبینن. نسبت به قرآن اینطوری است، نسبت به امام هم اینطوری است. دو نفر کنار امیرالمومنین نشستن، سلمان امیرالمومنین رو یه جور میبیند، دیگری جور دیگری، حتی جسم امام رو دو جور یک جور نمیبینن. یک کسی وقتی نگاه میکنه به امیرالمومنین، مال الله آیتون هی اکبر منی، خدای متعال آیه‌ای بزرگتر از من ندارد، تمام آیات الهی رو در امیرالمومنین میبینه. امیرالمومنین اون وجه اللهی است که به هر طرف نگاه میکنه اینما تولو فثم وجه الله. یک کسی امیرالمومنین رو اینجوری میبینه، به هر طرف که کرانه عالم که نگاه میکنه، به درون خودش نگاه میکنه، به بیرونش نگاه میکنه، این اسم اعظم الهی رو میبینه، این آیه الهی رو میبینه، این یه جور دیدنه. یک کسی هم نه، محجوبه، در حجابه. این روایت در باب امام زمان علیه السلام است. وقتی حضرت ظهور میکنن خدای متعال به شیعیان حضرت، ببینید تعبیر اینه، مد سمع و بصر میده، بصرشون و سمعشون، گوششون و چشمشون مد پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، لذا امامشون صحبت میکند، از همون جایی که هستن کلام امام رو میشنون، از همون جایی که هستن امام خودشون رو زیارت میکنن. ببینید این وسائل هم نیستا که بگید مقصود این وسائل جدیده، اصلا این حرفا نیست. لذا در روایت، در همین روایت حضرت فرمودن دیگه احتیاج به نامرسان نیست، لازم نیست نامرسانی باشه، امام صحبت میکند کلام امامشو میشنوه، امام هر کجا هست از همونجا امام خودشو زیارت میکنه. این مد سمع، مد بصره. انسان وقتی زیارت امام میره یه موقعی بهش مد سمع و بصر میدن، میتواند مقامات سید الشهدا رو، مقام فوق عرشی سید الشهدا رو زیارت کنه، چون ائمه علیهم السلام که آمدن توی خانه های ما، مقاماتی رو پشت سر گذاشتن آمدن. در همین زیارت جامع کبیر امام هادی علیه السلام ملاحظه فرمودید سه مقام رو توضیح داده دیگه، سه مقامش ذکر شده، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و طهرت. این یه مقامه. در این مقام انوار معصومین علیهم السلام گویا یک نور هستن. بعد می فرماید که خلقکم الله انوارن فجعلکم برشهی مهدقین، بعد شما رو در قالب یک اجسام نورانی خلق کرد، شما رو گرد عرش خودش قرار داد، که در اون مقام معلم انبیا بودند، معلم ملائکه بودند. حبیب از سید الشهدا سوال کرد آقا شما قبل از خلقت آدم خلق شده بودید، کجا بودید، تو کدام عالم بودید؟ هنوز که حضرت آدم خلق نشده بود شما از صلب حضرت بیاید تو عالم دنیا، شما کجا بودید شما خلق شده بودید؟ حضرت فرمود کنا اشباه نور، خدای متعال ما رو در یک جسمهای نورانی خلق کرده بود، این روح امام در قالب اجساد نوری خلق شده بود، ندور و حول عرش رحمان، گرد عرش رحمان طواف میکردیم. اینم مقام دوم. مقام سوم، حتی من نعلینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع بیذکر فی اسمه. خدا به ما منت گذاشت، یه نعمت عظیمی به ما داد، این نعمتی بود شما را از اون مقام عرش آورد رو عالم خاک در یک خانه هایی، به ما اجازه داد وارد خانه های شما بشیم، از این خانه ها به ذکر و رفعت برسیم. حالا کسی که تو دنیا به امام میرسه یه موقعی یه جوری امام رو زیارت میکنه، بهش مد بصر میدن، مد سمع میدن، وقتی امام رو میبینه از همین جا مقام فوق عرشی امام هم میتونه زیارت کنه. یه کسی نه، اون مقام رو بهش اجازه نمیدن ببینه، مقامات پایینتر امام رو میبینه. مقامات ائمه رو دو ساحتهای مختلف میشه زیارت کرد. این کسی که سید الشهدا رو زیارت میکنه یه موقعی مقام فوق عرشی سید الشهدا رو زیارت میکنه. زیارت این مقام سید الشهدا زیارت الله هست، زیارت خداست در این مقام. ببینید عرض کردم باز معناش این نیست که خدای متعال در امام حسین حلول کرده یا امام حسین خداست، اینو هیچ شیعه‌ای نمیگه، همه شیعیان میدونن اینا شرک کفره، ولی امام حسین در یه مقامی است که اگر کسی او رو زیارت کند، هر مقامی از مقامات امام رو زیارت کنید اون زیارت اللهه، اگر مقام دنیایی حضرت زیارت بشه زیارت خداست، مقام فوق عرشی حضرت زیارت بشه زیارت الله فوق عرشه. حتی تو بهشت بالاترین لذت مؤمنین اینه که میتونن اون مقام رفیع و عالی وجود مقدس نبی اکرم و ائمه رو زیارت بکنن. پس این زیارت امام علیه السلام هست. این دعایی که در ماه رجب از امام زمان علیه السلام نقل شده هر روز خونده میشه، که دعای فوق العاده ای هم است. اونجا یه تعبیری داره، ملاحظه کردید هر روز خونده میشه در ماه رجب، و به آیاتک و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان. ائمه علیهم السلام اون آیات الهی هستن که در هیچ مقامی تعطیل نمیشن، هر کجا بری این آیه هست، تو عالم ملک باشی این آیه هست، بری بالاتر بازم این آیه هست. اون آیه‌ای که به وسیله او خدا شناخته میشه، اون نشانه‌ای که ما رو دلالت به خدای متعال میکنه تو هر مقامی باشیم، مقام یه مؤمن عادی یا مقام ابراهیم خلیل سلام الله علیه یا مقام سلمان، تو هر مقامی باشی اون آیه هست، یعرفک بها من عرفک، هر کس خدا رو شناخته به واسطه این آیات، به واسطه شما شناخته. بعد این تعبیر است، لا فرق بینک و بینها، خدایا بین تو و اون آیات تو هیچ فرقی نیست، الا انهم عبادک و خلقک، اونها عبدن تو معبود، اونها مخلوقن تو خالق، این رو برداری فرقی نیست. عنایت کنید این فرق که واضحه، تمام فرق دیگه، اگر کسی این فرق رو نگه، نگه امیرالمؤمنین مخلوق خداست، عبد خداست، این قلبه. ولی اگر این رو گفت، گفت امیرالمؤمنین مخلوق، امیرالمؤمنین عبد، خب مورچه هم مخلوقه، سلمان هم مخلوقه، ابوذر هم مخلوقه، سماوارز هم مخلوقن، فرق امیرالمؤمنین با اینا چی شد؟ اگر به این نقطه نرسد که لا فرق بینک و بینها، غیر از این که اونا عبدن و مخلوقن هیچ فرقی بین اونا و خدا نیست، این تقصیر در مقام معرفت امامه. مقصر اونایی هستن که امام رو یه جوری میشناسن که امام مخلوق. خب منم مخلوقم، پس امام من چه فرقی داره؟ چطور امام من شده؟ چطور امام جبرئیل؟ چطور امام کائنات؟ نکتش تو همین یه کلمه است، لا فرقه. بله یک فرقی هست، لا فرقه بین که بین الا انهم عبادک و خلقک. ولی از اگر کسی این رو گفت، گفت امیرالمومنین مخلوق است، امیرالمومنین عبد است، این تمام معرفت امیرالمومنین نیست. تمام معرفت امیرالمومنین است امیرالمومنین عبدی است و مخلوق است که لا فرق بینک و بینها، بین تو و اونا فرقی نیست. اینه که زیارتش زیارت الله، اینه که طاعتش طاعت الله، این است که بیعت او بیعت با خداست، این است که هر مقامی از مقامات امیرالمومنین رو درک بکنی به همون اندازه به معرفت الله میرسی. و به آیاتک و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک، هر که تو را شناخته با این آیات شناخته. امیرالمومنین رو در چه مقام میبینی به همون اندازه به معرفت الله میرسی. امام حسین رو در چه مقام زیارت میکنی به همون اندازه به زیارت خدا میرسی. اگر امیرالمومنین رو در ساحت ملکی زیارت میکنی اینقدر معرفت الله پیدا میشه، اگر در ساحت ملکوت و فوق ملکوت به همون اندازه به معرفت الله میرسی. لذا زائر یه موقعی است که خدا بهش لطف میکنه، یه زمانهایی است که در باز، این که میگن در عرفه اگر زیارت سیدالشهدا کنی خدا رو فوق عرشه زیارت کردی، یعنی ایام عرفه بساط ضیافت پهنه، اگر مراقبت کنی به چشم میدن، مد بصر میدن، میتونی تو کربلا امام حسین رو در مقام فوق عرش ببینی. کما این که امام حسین علیه السلام از اون مقامی که هست تک تک ما رو میبیند، فقط سیدالشهدا نیستن، همه معصومین اینجوریان، در باب سیدالشهدا گفته شده، دیدید در کامل زیارات هست، ملاحظه فرمودید. یک کسی به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، یه سوال خیلی سختی کرد، گفت جسم امام کجاست؟ اگر الان قبر حضرت رو باز کنیم جسم همینجا هست؟ حضرت اون سوال خیلی سختی کردی، بردن بحثو یه جای دیگه، فرمودن سیدالشهدا همکنون با امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی صلوات الله علیه اجمعین در منزل رسول خدا هستن، تو عالی ترین مقامات. ولی در عین اینکه اونجا هستن رابطهشون با اینجا قطع نیست. این نکته اینه، این که ما میریم زیارت امام، فرمود امام در عین اینکه الان در اون مقام عالی است تک تک زائرین خودش رو میبینه. این که ما میریم کربلا نکتهش اینه، هر کی آمده به خصوص مورد توجه حضرت است، همه عالم رو میبینن، ولی این یه رؤیت خاصه. حضرت تو اون مقامه ولی با یکایک زائرینش ارتباط خاص داره، فرمود اونها رو میبینه، اونها رو به اسم پدر و مادرشون میشناسه، حتی حضرت فرمود میداند که اینها در همیان خودشون چی برای سفرشون برداشتن، بارو بونه ای که بستن چی برای سفر، چی میخوان تو سفر کربلا بخورن، غذای لذیذ برداشتن یا غذای زاهد، اینو میدونه امام. به اندازه همین بهشون عنایت میشه. همینطوری که امام علیه السلام در مقام فوق عرشی خودش با تک تک زائرین، یکایک زائرین ارتباط ویژه برقرار میکنه، اونا رو میشناسه، در این روایت نورانی در کامل زیارت است، برای یکایک اونها طلب مغفرت میکنه. از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین هم لطیفه ایست، نمیدونم یعنی چی، تقاضا میکنن آقا شما هم برای زائرای من طلب مغفرت کنید. همینطوری که حضرت رابطه برقرار میکنن، مؤمنم رابطه متقابل، زائرم رابطه متقابل برقرار میکنه. اینو عنایت بکنید، هر وقت ما به امام توجه میکنیم بدانید امام به شما توجه کرده. اگر امام توجه نکند راهی برای توجه باز نیست. اگه وجه الله متوجه ما نشه ما نمیتونیم متوجه وجه الله بشیم. هر وقت دیدید انسان قلبش متوجه امامه، بدونید امام دارد توجه میکنه، در پرتو اون نور توجه امام قلب ما متذکر به امام میشه. حضرت فرمود در مقام عرشن ولی یکایک زائرینشون رو میبینن. اگر زائر توجه داشته باشه در پرتو همین نگاه حضرت به او میتواند حضرت رو در مقام فوق عرش ببینه. این نگاهی که امام به انسان میکنه از اون مقام راه رو باز میکنه. اگر زائری مد بصر بهش بدن میتونه در پرتو نگاه امام برگرده او امام رو ببیند و اون وقت امام رو در مقام فوق عرش ببینه. این میشه زیارت خدا. پس عنایت کنید من عرضم رو جمع کنم. زیارت در واقع لقاء الله هست، زیارت الله. ما میریم زیارت امام برای چی میریم؟ میریم خدا رو زیارت کنیم. این عین توحیده. منتها تنها راه زیارت خدا زیارت المعصومه. اگر کسی به زیارت معصوم رسید، اون به حقیقت زیارت الهی برای انسان واقع میشه و غیر اینم راه دیگه ای نداره. حتی تو بهشت هم که بری باز زیارت الله از طریق زیارت الرسول واقع میشه. اونجا هم مقامات وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت است که درش اون حقایق تجلی میکنه. حالا من عرضم رو جمع کنم. زیارت الامام که زیارت الله هست، که لقاء الله هست، این در زیارت جامع کبیره امام رضا علیه السلام، امام هادی علیه السلام، مقامات معصوم رو که ما وقتی بیریم زیارت میتونیم به این ساحت ها نزدیک بشیم، میتونیم پا تو این وادی ها بگذاریم، میتونیم از این ابواب به امام نزدیک بشیم. اینا رو بیان کردن. اون مقاماتی که مؤمن و شیعه زائر باید اقرار به این مقامات داشته باشه، اگرم یادش رفته باید بیاد نو کنه اقرارهاشو. اونها رو امام هادی بیان کردن. نمودن میرید زیارت امام اینجوری زیارت کنید. اینها مقامات ائمه است. باید به این مقام ها راه پیدا کنید. باید امام رو تو این قد و قامت بشناسید. اگر امام رو تو این قد و قامت دیدید به معرفت الله میرسید. راه توحید همینه. اگر کسی بتواند این مقامات ائمه رو درک بکنه، در هر سلامی به هر مقامی یک باب توحید برش باز میشه. لذا عین توحید، اصلا شرک نیست. ما وقتی میگیم السلام علیک داریم در به خانه خدا رو میزنیم. چرا؟ چون به اون کسی که سلام میکنید باب الله هست. صدا زدن او صدا زدن خداست. هر نامی از امام رو که میبرید، هر مقامی از مقام امام رو که یاد میکنیم و در مقابل اون مقام تواضع میکنیم، خشوع میکنیم، اعلام تسلیم میکنیم، سلام میکنیم، صلوات و سلام میفرستیم به اون مقام، سلام الهی رو تقاضا میکنیم. سلام معناش همینه دیگه. سلام معناش اعلام تسلیم به این مقام امامه. سلام یعنی دعای بر سلام الهی است که بر امام ردی شأن امام نازل شود. این سلامی که میفرستیم، اقراری که میکنیم، اعترافی که میکنیم، اعلام تسلیم و تواضعی که میکنیم، داریم همون باب الله رو میکوبیم و اگر خوب در بزنید همون در باز میشه. در هر سلامی دری به روی توحید باز میشود و انسان اگر زائر شد، زیارت خودش رو حفظ کرد، اون زیارت رو از دست نداد، زیارت جامعه کبیره رو در محضر امام هادی خوند، در محضر امام رضا خوند، وارد وادی ولایت شد، دوباره میاد با میسته فردا زیارت میکنه. زیارت دوم باب دیگری است، مقام دیگری است. بله یه موقعی زائر میره داخل حرم، وارد مقامات میشه، بر میگرده میاد بیرون، دوباره خطوات شیطان او رو از همراهی امام جدا میکنه، میره سر پله اول، دوباره بعد در اول رو بکوبه. ولی اگر زائر باب رو کوبید، در بروش باز شد، رفت تو وادی ولایت امام، بیرون نیامد، مواظب بود خطبات شیطان او رو از امام جدا نکنه، تو این زیارت به همراهی امام رسید، فردا که زیارت میخونه یه در دوم رو باز میکنن به روی او. نه فقط در هر سلام در بی به روی وادی توحید باز میشه از ولایت امام به روی انسان، در هر زیارتی این ابواب یه درجه بالاترش به روی انسان گشوده میشه، اگر انسان زیارت قبلی رو حفظ کرده باشه و اگرم از دست داده، روز از نو، روزی از نو، دوباره بعد برگرده. نماز همینجوریست دیگه. از صلاته معراج المؤمن. اگه مؤمن مؤمن باشد تو نماز باید بره معراج. خب یه دفعه آدم بر میگرده، همه اون چه گرفته از دست میده. السلام علیکم که میگه همه چیو میذاره زمین. یه موقعی نفی صلات دائمونه، وقتی از نمازم میاد بیرون دلش تو نمازه. خب نماز بعدی که اتفاق میفته یه معراج بالاتری داره دیگه، چون اون معراج رو از دست نداده. یه عروج برتری داره، یه درجه بالاتری. زیارت امام علیه السلام اینجوری است، حدش هم زیارت جامعه کبیره است. اگر کسی در این حد امام رو نشناسه مقصر در حق امامه. عرض کردم خودش مقام زیارت جامعه کبیره هم مقاماتی داره. انسان ممکنه مثل من مبتدی باشه، ممکنه یه کسی باشه که مدارج عالی رو طی کرده، تو هر سلام فهمی پیدا میشه برای او، بابی به روی او گشوده میشود از ولایت امام و معرفت امام و محبت امام، نورانیتی بر دل او میشیند، گرد و غباری از ساحت نورانیت امام بر دل این انسان میشینه که دیگری ازش محرومه. ولی حد اقلا همینا هستن دیگه. کسی کمتر از زیارت کبیر جامعه کبیر امام رو بشناسه، این مقصر در حق امامه. تازه همین هم من یه موقعی عرض میکردم این زیارت مقصره است، چون خود در خود زیارت داره پایان زیارت موالی یلا احسی سناکم، اینا که کنه وصف شما نیست. لذا عنایت کنید، این عین توحیده. ما هر سلامی میکنیم داریم در به خانه خدا رو میزنیم. اگر اینجوری آدم سلام بکنه، در عین اینکه موحدانه داره سلام میکنه، به امام هم سلام میکند. لذا در این زیارت امام رضا یه جمله است، اینو عرض جمله آخرم باشه، ملاحظه کردید داره زائر وقتی میخواد بره زیارت امام رضا بیست درب خانش، هنوز راه نیفتاده، همین دم خونتون اینجوری بگید بسم الله و بالله، من تو این وادی که دارم قدم میذارم با تکیه به اسم الهی است، بسم الله و بالله، هیچ تکیه‌گاهی نمیتونه، هیچ پشوانه‌ای نمیتونه منو به سوی امام حرکت بده، بسم الله و بالله. خب چه کار میخواید کنید؟ و الالله و الابن رسول الله، من دارم به سمت خدا میرم، منتها وقتی میخوام به سمت خدا برم از وادی ولایت امام میرم، و الالله و الابن رسول الله، اول مقصدم خداست، آخرم مقصدم خداست، منتها وقتی میخوام به سمت خدا برم از کجا برم؟ خدا کجاست؟ صراط الله کو؟ سبیل الله کو؟ باب الله کجاست؟ به کدام سمت حرکت کنم که حرکت به سوی خدای متعال باشد؟ خدای متعال که جنوب و شمال و شرق و غرب ندارد که من بگم به شرق و غرب میرم، به آسمان میرم، به زمین میرم. خدای متعال یکسان در همه اینها حضور داره. اون سبیلی که من اگر در اونجا حرکت کنم، هر قدمی برمی‌دارم یه قدم به خدا نزدیک میشم، کجاست؟ این وادی ولایت امامه. بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله. ما اول رو به خدا میکنیم، بعد رو به امام، چون کسی که داره رو به امام میره در واقع رو به خدا میرود. همونیست که عرض کردم، امام سبیل، صراط، باب، وجهه. اون وقت این زیارت جامع کبیر یا زیارت دیگه که از امام هادی نقل شده، اونم مورد غفلت واقع میشه، زیارت فوق العاده، زیارت جامعه و ائمه المؤمنین، اونم از وجود مقدس امام هادی علیه السلام. این ابوابی است که روی ما باز کردن. من یه موقعی به ذهنم میومد، محضر اساتید عرض میکنم، که آدم اگه میخواد دعایی رو بخونه که از یه امامی نقل شده، زیارتی رو بخونه که از یه امامی نقل شده، در واقع این فیضی است که اون امام داره میباره بر سر ما. اگه آدم مثلا میخواد صحیفه بخونه، اول یه توسلی به امام سجاد داشته باشه، از حضرت اجازه بگیره که حقیقت دعا رو بهش بدن، یه سلامی انسان به امام هادی کنه، یه صلواتی، از حضرت اجازه بگیرن اون زیارتی که می‌خواستید به ما بدید چی بود، تو این زیارت چی می‌خواید به ما عطا کنید، خودشو آماده کنه وقتی زیارت می‌خونه که امام هادی شفاعت کنن، اون چیزیو که می‌خوان به ظاهر بدن عطا کنن. اگر کسی اینجوری وارد بشه، شاید بابی در زیارت به روی انسان گشوده بشه. خب وقت گرفتم، عذرخواهی می‌کنم از اساتید خودم، عزه خودم، السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن محمد، ایها الحاد النقی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خب طبق نقل معروف، مثل دیروزی سوم رجب سال 254 هجری قمری، روز شهادت امام هادی علیه السلام هست. میدونید سالها ایشون در محاصره بودند و بلاهای عظیمی رو تحمل کردند که برای ما قابل فهم نیست. ما میگیم حضرت مثلا در محاصره بودن، در خب خیلی ها در محاصره و زندان بودن، این نیست. اون بلای معصوم که عالم رو جلو میبره اینا نیست. خب بعد از این دوران طولانی مسمومن حضرت به شهادت رسیدند، ولی و مثل امروزی در سامرا به خاک سپرده شدند. ظاهرا در منزل خودشون هم بوده دیگه، این که معروف است همینه، محل زیارت حضرت الان منزل خود امام هادی علیه السلام هست. ولی با همه سختی ها و مشکلاتی که پیش روی حضرت بود، مثل امروزی در سامرا گفتن قوغا شده، گرچه حضرت در خانه خودشون به خاک سپرده شدن، ولی خیلی تکریم و تعظیم از وجود مقدس ایشون شده. می آمدن دست دست بزرگان و غیر اونها به امام عسکری سلام الله علیه تسلیت عرض می کردن. ولی حقیقتاً لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من چند بیت عرض مصیبت می کنم محضر حضرت معصوم سلام الله علیه با همین مضمون. مصیبت امام هادی کوچک نیست، مصیبت خیلی بزرگ است، کردم برای ما قابل فهمم نیست، برای امثال بنده. اینه که خیلی هم نمیسوزیم، مال اینه که نمیفهمیم مصیبت چیست. ولی حالا من از همین زاویه چند بیت تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن محمد، گرچه در خاک رفت پیکر تو، دیگر از تن جدا نشد سر تو. گویا این فقط تقدیر سید الشهدا بود، هنوز زنده بود، هنوز نفس میکشید. ظلم بر عترتت رسید، ولی به اسیری نرفت دختر تو. بدنت آب شد ز زهر، ولی تازیانه نخورد خواهر تو. سید الشهدا هم مسموم بود، هم مجروح بود، گرسنه بود، تشنه بود که به شهادت رسید، ولی به همین حد اکتفا نکردن، کنار بدن حضرت کاری کردن. دختر امام حسین عرضه می داشت ابتا انظر الى عمتی المضروبه، قامتت گشت خم ولی نشکست، پشت تو در غم برادر تو. این فقط تقدیر سید الشهدا بود. آمد کنار علقمه یه نگاه کرد، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. ظلم دیدی ولی کشته نشد، کودک شیر خاره در بر تو. این فقط تقدیر سید و شهدا بود، کودک رو دست گرفته بود. اینجوری نقل کردن بعضی، گویا ندید تیر از کجا آمد، فقط دید علی در آغوشش دست و پا میزند. سوخ قلبت امام هادی، سوخ قلبت، ولی نشد صد چاک تن فرزند در برابر تو. تقدیر سید الشهدا بود، همه این بلاها رو با خدا عهدشو بسته بود. یه وقتی رسید تو میدان که دیگه کار از کار گذشته بود، سقط عن الفرس، با زانواش تا کنار بدن علی آمد. فجلس على التراب و بکا بکا ان عالیا، رو زمین نشست، سر رو به دامن گذاشت، ولدی علی.
زهر دادن بر تو لیک نخورد چوب کین بر لب مطهر تو. شنیدید حضرت تو مجلس شراب بردن، اون مجلس کجا؟ مجلس شام کجا؟ سر مطهر حضرت تو تشت در مقابل خودش قرار داده بود، میگساری میکرد تو این مجلس، اشعار کفرآمیز میخوند. نمیدانم چه شد، سید و شهدا شروع کرد قرآن خوندن. تو مسیر اسارت خیلی برای اهل بیتش قرآن میخوند، ولی دیگران نمیشنیدن، محجوب بودن. ولی این بار یه جوری قرآن خوند، دوست و دشمن شنیدن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون. همه سر کشیده بودن ببینن این کی انقدر زیبا قرآن میخواند. دختر امام حسین رو دوش عمه بالا رفت، اهل بیت نگاه کردن دیدن یزید دست به چوب خیزران برده. السلام علی الثغر مقروء بالغضيب صلى الله عليك يا بقية الله ورحمة الله وبركاته. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. نسألك اللهم وندعوك فیض آماده است برای اینکه انشاءالله بهره مند بشیم برای سلامتی امام زمان. صلوات.